بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد الغاصن المصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات فی المهدیین المنتجبین سینا بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نظر مبارك سروران معظم به حضار عالی قدر، خاطر شریف عزیزان استعذار دارد، گفتگو در آیات بینات سوره مبارکه کهف می باشد. در قسمتی از این سوره مبارکه سخن می گوییم که خداوند سبحان ماجرای بسیار دلکش و شگرفی را از برخورد و دیدار دو مرد الهی مطرح می کند. دیدار و برخوردی که ماجرای سلوکی در میان آن مطرح می شود و حضرت علی اعلی در لابلای این حکایت اسراری رو بازگو می فرماید. گفتیم که موسی با اون همراه خیش رسیدن در مسیری که طی می کردن به مجمع البحرین، نامی که خیلی اصرار نداریم که از جهت جغرافیایی چنین مکانی رو بشناسیم، چون تأثیری ندارد برای ما شناختن یا عدم شناختن. اما اینجا همون موعدی بود که از اون گذر کردند، به هنگامی که اون همراه و متعلم و فتا و شاگرد موسای کلیم متذکر شد که در اون مقام بوده است که ما اون قوت و غذای خودمون رو و اون ماهی رو از کف دادیم. موسی سریعا متذکر شد که این نشانه کار ما بوده است که ما باید در همونجا می رسیدیم محضر اون فرزانه الهی و اون مرد بزرگ را اونجا می یافتیم و دیدار می کردیم، پس بازگردیم. لذا نشانه رو دید موسی و بازگشت. گفتیم که رسیدن به اونجا که فوجد و عبدن من عبادنا، دیدار کردن و این دو یافتند عبدی از عبادنا رو که توضیح دادم عبد چیست، چه فرقی با عابد دارد، چه مقامی است که اگر کسی به این مقام برسد خدا با دل او چه می کند، و انسانی که طعم و ذائقه حقیقی عبودیت رو پیدا کند دیگه هیچ چیز در کام او لذت و طعمی ندارد جز این طعم، همه چیز رو بر اساس این ذائقه می پسندد و قبول می کند، همه چیز رو از همون دریچه می بیند و می پسندد، پسندد آنچه را جانان پسندد. اینها یافتن عبدی را از عبادنا، از بندگان خداوند، منتها انسان عبدی است که آتیناه و رحمتن من عندنا. اینها رو توضیح دادم، اشاره مختصر میکنم رد میشه که خداوند به او رحمتی داده بود، منتها رحمت ویژه. گفتیم که رحمت الهی همیشه علل قاعده در میان انسان ها، حالا این که عرض میکنم علل قاعده یعنی عموما بیشتر، واسطه دارد. اگر رحمت خداوند متوجه ما می شود علل واسطه است، معل واسطه است. باران رحمت الهی است، واسطه است، با مقدماتش میاد تا روزی و برکتی در رزق باشد و گشایش اقتصاد یک مملکت و ملت و یک منطقه جغرافیایی باشد. خداوند سبحان کسی رو واسطه می کند و یه خیری و رزقی به یه تاجری می رسد. اینا همه بر اساس وسائطه، ابا الله ان یجری الامور الا اسبابها، اصلا اسباب عامل فیض خدا میشه در وجود. خداوند یه معلمی را پیش پای انسان میگذارد، در مسیر آدمی قرار میدهد، انسان در مسیر یه معلمی قرار میگیرد، فکر انسان رو، هندسه ذهن انسان رو متغیر میکند، عوض میکند. اصلا به طور کلی این معلم یه واسطه میشه برای رحمت خداوند، یه واسطه است برای اینکه رحمت خداوند متوجه ما باشد و ما به یه حقیقتی برسیم و به مرتبه پا بگذاریم. اما گاهی این رحمت ها بدون واسطه می آید، اون لذت فوق العاده ای دارد، اون میشه رحمتن من عندنا، اون رحمت مستقیم است. این دیگه چنان مست ساقی که می ریخته این دیگه اون حالتی است که مستقیم دارد وارد می شود این لطف و شراشر وجود انسانی که مشمول این فیض پایدار شده است حس می کند. این رو خداوند فرمود ما از این دست به او دادیم که نمونه بارز این لطف نبوت است، ولایت الهی است که اینها مستقیم بر دل می نشیند و جان رو پر می کند. فرمود آتیناه رحمتا من عندنا، نشانه سوم و علمناه من لدنا علما. این رو هم توضیح دادیم، گفتیم علوم گاه همین امور است که ما علومی است که ما با اونها علوم مدرسه ای میگیم، آکادمیک میگیم، اسکولاستیک میگیم، به اصطلاح همین هایی است که همین شیوه خاص خودش رو دارن و همین نشی است که در میان بشری دیده میشود از دیرباز. اما یه علمی داریم که نه، اونها مدرسه ای نیست، کتاب و دفتر در آن وجود ندارد. اون علم چیز دیگری است، اون علم ماهیتش نوره، اون ماهیتش معادلات ریاضی نیست، خطوط فقهی نیست، این بحث دیگری است. این علمی است که وقتی بر درون سینه و جان انسانی می نشیند قوه تبیین وجود و هستی رو پیدا می کند، اونگاه از زاویه نور الهی به وجود می نگرد و به لحک از آفتاب فلک خوبتر شدی می شود. فکر او و ذهن او و اندیشه او و هستی او رنگ و بوی دیگری پیدا می کند. ولی حالا باز در مناسبت های بحث انشاءالله به این علم میرسیم و توضیح بیشتری به تقاضای بعض از عزیزان انشاءالله خواهم داد. این نشانه های این مرد بود. خب حالا این رو گفتیم و جناب موسی قال له موسی، حضرت موسی وقتی که محضر این فرزانه رو درک کردند اونگاه چنین فرمودند، قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، آیا حضرت عالی اجازه میدهید که من تبعیت کنم شما را بر این جهت به این مقصود، الا ان تعلمنه که بیاموزید مرا، مما علمت از آنچه آموخته شده اید شما از رشد و ثواب، آیا چنین رخصتی را بر من میدهید و چنین افتخاری را نصیب من میکنید که همدمی و همراهی شما کنم یا خیر؟ گفتم خدمت عزیزان که خود این جمله کوتاه، ببینید اگر کلمات این رو بشماریم خیلی کمه این کلمات، اما این جمله کوتاه حاوی آموزه‌های بسیار دقیقی است در وادی تعلیم و تربیت که ادب شاگردی و آموختن رو در محضر استاد خداوند سبحان در اینجا بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. نکته اولی که در خدمت عزیزان گفتم این بود که در پایان عرض نوبت قبل، اولا از سراسر این عبارت تواضع میبارد و ادب میبارد، این کلید موفقیت است. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. اولین شرط موفقیت در وادی علم ادب برخورد با معلم و استاد است، اون تواضعی که باید مقابل معلم باشه. دلاز این که انسان میخواهد جوهر و گوهر اندیشه های او را به دست بیاورد، نمیخواد از او تمنای مالی کند. اگر ما بخواهیم از کس توقع و تمنای مالی داشته باشیم و در قبال او تواضع نشان بدهیم، شرک است، ما مشرکیم، این شرک خفی است، غلط است. ما چنین تواضعی رو در قبال صاحب سرمایه و دارای دولت صرفاً به خاطر نعمت و دولتش نمیتونیم داشته باشیم. این مجوز و رخصت رو شریعت به ما نمیدهد. آزادگان هم چنین رخصتی رو به خودشون نمیدهند، مگر عنوان دیگه ای باشه، مگر دارای دولتی باشد که مقامی دارد، اخلاقی دارد و خصوصیتی دارد که بر او ما تواضع کنیم، بلا تواضع اونجا ناپجاست و ناپسند. اما در قبال علم و مقام عالم، اینجا جاییست که هر چه بخواهید ملائکت الله تواضع میکنن چه برسد به ما، اینجا جاییست که مقام تواضع است. لذا در فرماشات معصومین گفتم که داریم تواضع لمن طلبتم من خل علم، از اون کسی که دانش میآموزید براش تواضع کنید. این موجب میشه که برکت العلم فی تعظیم الاستاد، خداوند برکتی به دانشتون میده و تجربه عملی هم نشان داده است، تجربه علمی و عملی کاملا تأیید میکند و تثبیت میکند. نکته دومی که وجود داشت، هنگامی که جناب موسی میخواست کار را آغاز کند استیزان کرد، رخصت طلبید. در پیوستن به این حلقه و در وارد شدن در این سلوک رخصت طلبید و اذن خواست. خود استیزان بسیار مهم است، اینه که معزون باشد، یعنی تمام توافقها بشه و پذیرفته شود جناب موسی با استیذان و رخصت. این نکته ایست که در باب تعلیم بزرگان از دیرباز این رو خیلی معتقد و معتنی بودند، اون استیذان از مقام معلم رو، اونگاه وارد شدن به محضر او را، هماهنگی و توافق لازم و کامل رو داشتند. به دنبال اون فرمود که هل اتبعک، این استیذان و اذن خواهی که جناب موسی دارد با این کلمه مطرح میکنند. اولا میفهمد که به من اجازه بدید که من تبعیت شما بکنم. همان گونه که توجه دارید و باز اشاره کردیم، مختصر نشد دیگه بستش بدیم، خود تبعیت و تابع همیشه شیء دوم است. اونی که پشت سر میاد بهش میگن تابع. تابع یعنی به تعبیر ما، حالا نه دقیقا، یه قدم عقب‌تر. اونی که یه گام و یه قدم عقب‌تر میشند اونگاهی میشه تابع. اساسا تبعیت را هم که تبعیت میگوین، یعنی پا رو پشت پا قرار دادن و حرکت کردن. علا اثر شیء به تعبیر عرب ها، وقتی کسی حرکت میکند این میشه تبعیت. آقای معلم، ما میدانیم که شما جلوترید از ما یک قدم، لذا ما از شما میخواییم که اجازه بدید با حفظ مراتب و آداب ما پشت سر شما حرکت کنیم. نفرمود اول، یعنی جایگاه معلم رو تثبیت کرد، جایگاه خودش رو تثبیت کرد، حالا دارد کم کم خواسته اصیل خودش رو مطرح میکنه. من پشت سر شما برای چی بیام از اتاقا؟ علا ان تعلمنه، بر این انگیزه، علا ان تعلمنه، که شما بیاموزید به من، بر من بیاموزید، من را آموزش بدهید. من معلم ترشد. خود این شیوه، قبل از این قسمت بعدی رو بگم، مطلب در خود این بیان، من تبعیت شما می کنم که به من بیاموزید، موج میزنه ارادت، اشتیاق و شوق. اینها کلید موفقیت در آموزش و تعلیم و در بجای رسیدن در محضر معلم. همان گونه که شیخ در گلستان میگوید، محفل وعظ یا مجلس درس چون کلبه عطار است، در آنجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد. در مقام تعلیم و تعلم، این زمان دیگه مثال میزدم خدمت عزیزان، دو جا از قدمای حکما از قبل میگفتن دو جا ارادت خیلی کار میکنه، یکی در مقام تعلیم و تعلم، دیگری در مقام طب و طبابت و درمان. وقتی شاگرد به معلمش ارادت و عشق می‌ورزد، این دیگه از ذهنش و خاطرش نمیاد هر صبح و شام سجده به سوی خدا کنم، اول دعا به جان شریف شما کنم. یعنی همیشه حرکات معلم، اطوار معلم، رفتار معلم، سخن او، ادب او، اخلاق او، حکمت او، دانش او در ذهنش هست، به لحاظ اینکه فضای دل رو گرفته. شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشه اش، به تعبیر مثنوی اون حالت که شود دل فارغ از اندیشه اش دست داده است. لذا این ارادت و شوق همیشه مطالب معلم رو چه می کند؟ نصب العین انسان قرار میده. انسان با معلم زندگی می کند، با مطالب او زندگی می کند، تا میرسه به اینجا میگه فلانی اینطور گفت، استادم اینطور گفت، معلمم اینطور گفت. این دیگه دارد با همین هوا و خیال طی می کند زندگی رو و فارغ نمیشه. اینها برکاتی است که در ارادت وجود دارد. در مقام طبابت هم این رو گفتند از قدیم، چه هنگامی که یه بیمار طبیب خودش رو قبول داره، پذیرفته که طبیب من چه میگوید، بهترین طبیب است در این جهت، عالی فهمیده است درد ما را و خوب درمان میکند. این خود پذیرش و تلقی درمان طبیب و مقام طبیب موجب اثرگذاری میشه از جهت روانی و روحی و تسلیمی ایجاد میکنه. مریض نسبت به طبیب تسلیم داره، چون تسلیم داره لذا اثرگذاری هم بیشتره، یعنی همکاری خوبی بین طبیب و به اصطلاح مریض پیش میاد و رمز موفقیت در درمان همین همکاری خوب بین بیمار و پزشک است. اونجا هم ارادت کارساز است، در مقام تعلیم و تربیت هم ارادت کارساز است، اون ارادت و شوق اشتیاق. اون شوق در موسی وجود دارد و این رو ابراز میکند که من با شوق و اشتیاق کامل از شما تقاضا میکنم که اگر میشود این رخصت رو به من بدید، من پشت پای شما حرکت کنم و بیاموزید به من. نکته دیگر فرمود مما ان تعلمنه مما علمته. خود این تعبیر مما علمته، از آنچه شما آموخته شده اید، اینم خیلی مؤدبانه است. نفرمود از آنچه شما یاد گرفته اید، نه، اینو یه با بیان زیبایی، از آنچه آموخته شده اید، یعنی به شما چی شده؟ عنایت شده است، به شما لطفی شده است. من قبول دارم به خاطر همینه که اومدم در محضر شما، میخوام چیز استفاده کنم. میدانم شما به چیزهایی رسیدید، یه درک هایی دارید از این حقایق، برای همین است که من محضر شما رو انتخاب کردم و استیزان می کنم که استفاده از این بحر مواج بکنم. مثلا مما علمتن و دانش شما رو من تشخیص دادم چیه؟ مما علمتن رشد. خود کلمه رشد رو گاهی شاید به تفصیل خدمت عزیزان عرض کردم، این دو واژه خیلی مهمه که به طور کلی اگر یه اشاره مختصر می کنم، به هر حال ما هر کاری رو که می‌خوایم انجام بدیم، هر عملی که بخواد از ما در زندگی سر بزنن، دو نکته درش خیلی مهم است: یک، شناختن هدف از این عمل و کار، دوم، انتخاب راه برای رسیدن به اون هدف. این دیگه هر کاری شما می‌خواید انجام بدید منوط به این که این دو فرایند محقق بشه در ذهنتون. انتخاب هدف بکنید، یعنی به اصطلاح اینو ما در مدیریت میگیم گول سیتینگ، هدف گذاری. اون هدف گذاری لازم رو بکنید و اونگاه راه رسیدن به این هدف رو هم برگزینید، بهترین راه رو. این دو کار باید انجام بدید. هر کدام از اینها دچار خلل بشه، شما کارتون ناتمام میمونه. اگر هدف درست انتخاب نشده، یه راه خوبی هم انسان داره میره اما نمیدونه به کجا میره، این فایده نمیکنه، دفاعه نمیکنه، بالاخره جاش میمونید. یا اینکه انسان یه هدف خوبی گزیده است اما راه مناسبی برای رسیدن به این هدف انتخاب نکرده است، این راه که تو میروی به ترکستان است. این نمیشه، این راه شما را موصل نیست، نمیرساند. از اون انتخاب هدف درست، صلوات الله بفرمایید. از اون انتخاب هدف درست در کلام الهی تعبیر به رشد می شود. رشید اون کسی است که هدف رو درست تشخیص داده است. رشد نقطه مقابل اون، اگر کسی هدف رو نمی شناسد و هدف ندارد، این غیه. قد تبین الرشد من الغی. رشید اون کسی است که خوب هدفش رو تو زندگی شناخته است، در قبالش قاویه. قاوی یعنی کسی که نمیدونه سه اینه تذهبون کجا داری میری، هدف چیست داری زندگی، چه میکنی داری ایام عمر. حالا اگر کسی رشید شد، یعنی هدف رو درست تشخیص داد، اگر راه مناسب رو پیدا کند، اونگاه میشود هادی یا مهتدی، اونگاه هدایت پیدا کرده است. هدایت یعنی انتخاب راه خوب برای رسیدن به هدف خوب. اگر کسی راه رو درست انتخاب نکرده است، میشه چی؟ میشه ضلالت. پس روایت و رشد، زلالت و هدایت، این چهار تا واژه خیلی کلیدیه تو زندگی. اینا خیلی مهم است. انسانی که هدف رو درست انتخاب کرده، راه رو انتخاب کرده، هم هدایت دارد هم رشد دارد. اونی که متاسفانه در اونجا خلل دارد، یا زلالت دارد یا روایت. از امید خداوند سبحان در توصیف شخصیت معظم نبی مکرم اسلام میفرماید ما زل صاحبكم و ما غوا. بدونید پیغمبر هم عالی راه درست انتخاب کرده است و هم هدف پسندیده و شایسته دارد و به هدف رسیده است. پس بنابراین چنین انسانی رو باید دنبالش گرفت و حرکت کرد. آقای معلم، من میدانم مما علمت رشدا. شما چی داری؟ شما رشد داری. شما چیزی آموخته ای که 100% این آموخته تو آدمی را به هدف میرساند. شما از بابون نیست که از هر کرانه تیر دعا کرده ام را، شاید کزان میانه یکی کارگر شود. نه، شما تمام تیرهاتون به هدف خورده است. شما اصابه به هدف دارید، رسیدید کاملا به تمام حقایق. حال که رسیدید و رشد پیدا کردید، من اومدم محضر جنابالی که از این رشد شما استفاده کنم. خب من عرض به خدمتون خلاصه تر یه قدری میشد اینها رو بسته بیشتر و توضیح و تفصیل بیشتری هم داد، اما از باب این که ممل نباشد و خسته کننده نباشد و اصرار ورزی نباشه رعایت بعض از جهان، اشاره کردم به این شیوه های بیانی جناب موسی در رساندن ادب و تواضعش در وادی تعلم و تعلیمی که مطرح میکنه. تقاضای موسی مطرح شد، حالا منتظر پاسخ است. قال، معلم داره پاسخ میده. قال انک لن تستطیع معی صبرا. آقای موسی، من فکر میکنم که انک حضرت عالی لن تستطیع، توان ندارید احتمالا که معی صبرا، همراه من صبر کنید و شکیبایی و بردباری کنید همراه من در این وادی. شما هم به اصطلاح من مانند من شکیبا و بردبار باشید، من این احتمال رو میدم. و این خودش بحثی است که به هر حال ما نوعاً عرض به خدمتون بدمون نمیاد که به هر حال وقتی متعلمین رو مثلا زود دلگرمشون کنیم، زود بهشون امید بدیم، شوق درشون ایجاد کنیم، بگیم بله شما چی کم دارید، به همه جا میرسید، شما اصلا بالاترید و خیلی هم عالی، استعدادتون فوق العاده است، هی زود تشویق کنیم، روحیه بدیم و با حال این که تشخیص خودمون این نیست، اما میخواییم روحیه بدیم، واقع گرایی نمی کنیم، واقع گرایی نمی کنیم. طبیب خوبونه که واقع گرا باشه، عقایق رو بگه، وظیفش هم گفتن عقایقه. معلم خوبونه که با واقعیت با متعلمش باید، بی خود امید واهی نده. یعنی ما وقتی که یک امید بی خود ایجاد میکنیم در متعلممون، بعد که نمیرسه چی میشه؟ یه سرخوردگی کامل، نه از معلم بلکه از علم براش دست میده، اصلا بیزار میشه، منزجر میشه از علم. اما وقتی از اول بهش گفتیم عزیز من، بدان که در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اگر میخوای تو این وادی بیای، بدون نیاز به خیلی مسائل داری، نیاز به خیلی استقامت ها داری، خیلی باید استعدادت رو آماده کنی، خیلی باید وجودت رو وقف کنی، باید خیلی سختی ها تحمل کنی. خیال نکن تو یک کسی میشنوی فرانکس مقامی چنین علمی دانشی، به این سادگی ها نبوده، از جگرها خون شود تا یک نهالی بار برگردد. اگر ما اون سختی ها، چالش ها، درگیری ها، ابتلاعات، مشکلات مسیر علم و دانش رو آشکارا به وضوح تبیین کردیم برای متعلم و لذت هاشم بهش گفتیم، واقع گرا باش برخورد کردیم، اون اعتقاد بنده اونجا شوق بیشتری براش ایجاد میشه، تا اینکه ما بخوام تشویق کاذب بکنیم و یه زمینه غیر واقعی برای کشیدن و جذبش ایجاد کنیم. نه، ما بر اساس واقعیت ها سخن بگوییم، اثرگذاری مطلب ما هم بیشتر و حقیقی تر میشه. این معلم اینطوره. آقای موسی بدون این کار خیلی دشواره. حتی شما که موسیید، من احساس میکنم که ممکنه تحمل این مسیر رو، این سلوک رو نداشته باشید. شما دارید پا به وادی بزرگی میگذارید. انتخاب شما انتخاب خیلی عظیمی است. میدونید این خیلی صبر میخواد، خیلی بزرگی میخواد، خیلی تحمل میخواد. انک لن تستطیع ان صبرا. البته اسباب این که به شخصیت حضرت علی هم بر نخورد، جناب موسی کلیم به شما عرض میکنیم که علتش چیه. علتش اینه: و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. در شما مشکلی نیست. ببینید واقع گرا حالا داره چه میکنه؟ حالا داره تشویق میکنه. علت اینه که شما چگونه میخواهی صبر کنی و حال این که چگونه صبر میکنی بر آن چه که نسبت به اون احاطه علمی نداری. ما وقتی ماهیت یه امر رو میدانیم، پایان یه قضیه رو میدانیم، خوب اینو به تعبیر شما آنالیزش کردیم، تجزیه کامل کردیم، دیگه میدونیم که این داره به نتیجه میرسه، حالا سختیاش هم تحمل میکنیم که به بار بنشیند، کاملا مهیاییم و آمادیم. اما ما وقتی به یه مسئله هیچ اطلاع و احاطه‌ای نداریم، از عواقبش مطلع نیستیم، به ماهیت این امر پی نبردیم، لذا اون تحمل ایستادن پای سختی های اون رو هم نداریم و یه حالت بی صبری و بی قراری در وجود ما دیده می شود. ببینید هر چی شناخت انسان و عرفان انسان به خداوند سبحان بیشتر میشه، هر چی مدارج ایمان انسان فزونتر می شود، یعنی دایره و حیطه عرفان و معرفت و دانش انسان بالاتر میاد، بیشتر در زندگی متحملتر می شود، صبورتر می شود، شکیباتر می شود. ناصبوری و نابردباری دیگه نداره. هر مقداری که انسان این مدارج رو طی میکنه و بالاتر میاد، این مقامات براش حاصل میشه. این سر این حرف است. جناب موسی علت اینه که ما میخوایم شما رو در یه وادی ببریم، شما یه مسیر رو انتخاب کردی که در اون مسیر شما خیلی کار کرده نیستی و اون وادی وادی عمیقی است، وادی شیرفی است. چون احاطه علمی به رموز اون کار نداری، احساس میکنم که ممکنه نابردباری و ناشکیبایی از تو دیده شود. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. معلم هم با یک دنیاست، در این حال ادب نسبت به متعلمش، یعنی اون طرف قضیه که گفتیم، این طرف هم مطلب وجود دارد. بارها در فرمایشات بزرگان داریم، از خود معصومین هم داریم، که باز همان گونه که متعلم نسبت به معلم تواضع و ادب دارد، معلم نسبت به متعلم خیش اون هم همین وظیفه رو دارد. این امر طرفی نیست، معلم هم باید اون تواضع رو نسبت به متعلمین خودش داشته باشه، که ما متاسفانه جای این رو، البته اون اولیش هم جاش خالی است، خیلی جاش پر نیست، اما جای این دومی به نظر من خالی تر از اولی است در محیط‌های علمی ما. یعنی متاسفانه اساتید معظم و بزرگوار ما اون احترام و شخصیت رو برای متعلمین خودشون خیلی قائل نیستن، از یه منظر غرور علمی برخورد میکنن و از یه مقام توفقی برخورد میکنن و اون باهای لازم تواضعی رو به متعلمین خودشون نمیدن، لذا اون علقه ها و ارادت ها هم ایجاد نمیشه. یه فاصله بین معلم و متعلم همیشه ایجاد میشه متاسفانه. این معلم باز در این حال با نهایت واقع گرایی اما با نهایت احترام، باز با ادب، چنین است علت اینه من نمیخوام به شما جسارت کنم چون شما اون تسلط لازم رو ممکنه اینجا نداشته باشید، مطلب رو مطرح. جناب موسی وقتی که این مطلب رو دید پاسخ داد، قال ستجدنی ان شاء الله صابرا. خیلی زیبا و عمیق و لطیف مطرح میکنه، بله من هم انکار نمی کنم مطلب شما را، صحیح می فرمایید، اما ما امید داریم به فضل خداوند سبحان، ان شاء الله ستجدنی ان شاء الله صابرا. اگر به خودم باشه ممکنه همین که شما می فرمایید، اما من امیدوارم که شما من را صابر بیابید به مشیت الهی، یعنی من متوسل میشم به لطف خداوند سبحان به عنایات او و امید دارم که شما من را صابر بیابید و بتوانم در قبال آموزش شما اون تحمل لازم رو داشته باشم. ولا اعصی لک امرا، و هیچ تخلفی از فرمان جناب عالی در مسیر آموزش و تعلیم نداشته باشم، من این رو از خدا طلب میکنم، توکل بر خدا میکنم و سر در فن تعلیم و تعلم شما میگذارم. خب این شیوه بیان باز موحدانه مؤدبانه و زیبای متعلم مقبول نظر حضرت استاد واقع شد، معلم پذیرفت این رو. وقتی این شیوه سخن گفتن رو از موسی دید گویا دیگه مطلب تمام است، باید یه تذکر دیگه بده و راه بیفتن. قال فعل تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. فقط یه شرط دارد آقای موسی، بسیار ما تو رو در گزینش قبول کردیم، اما یه شرط دارد و اون این است که اگر تو تبعیت من کردی با من آمدی فلا تسألنی عن شیء، بنا نیست تو ابتداعا هنوز هیچی نشده زود سال زود بخواد چیزی مطرح کنی، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. تو باید بیایی با من را بیفتی در این سلوک، هنگامی که با من در سیر آمدی بعد اونگاه من خودم رموز کار را برای تو بازگو می کنم. هنگامی که رموز کار را برای تو بازگو کردم اگر سوالی داشتی اونگاه سوال را مطرح کن، و الا هنوز هیچی نشده و هنوز چیزی از معلم ندیدی این قلب سوال ایران. این شیوه کار متعلمان پخته نیست، این حواس جمع باشه. اینم به هر حال می‌بینید یه نکات ظریفی مطرح میشه عزیزان که بنده الله اکثرا با تعلیم و تعلم سر و کار دارید، این هست دیگه، این یه دغدغه‌ایه در این وادی که به هر حال گاه می‌بینید هنوز یه متعلمی که این اندیشه اون هنوز نسخته است و نپخته است، هنوز چیزی نشده اول کار تا معلم باید بسم الله رو گفته است این قلت مطلب داره، سوال داره، هنوز چیزی نشده و مطلبی مطرح نشده، از سخن به جای نرسیده است. می‌بینید که حالا این از چه برمی‌خیزد ارزی نداره، یه چنین حالاتی پیش میاد. نه، شما تبعیت من کن، اما به شرط اینکه بگذار من خود رموز کار رو برای تو بگویم، اگر مطلبی داشتی اونگاه ما با تو در میان میگذاریم و مطرح میکنیم. پس به اصطلاح این عجله علمی است، عجله علمی نکن، عجله نکن تا ما حقایق را برای تو بازگو کنیم. موسی با تمام وجود پذیرفت، شروع کردن به حرکت کردن. قرآن میفهمد فانطلقا، انطلاق یعنی راه افتادن، اما فعل اینجا تثنیه است، یعنی دو نفر راه افتادن، موسی و معلمش. در این ماجرا ما چند نفر داشتیم؟ سه نفر داشتیم، یکی کم شد، یه نفر کم شد. اون فتا و شاگردی که با موسی اومده بود کلاسش در همین حد بود دیگه، اون بعد از این یارای آمدن این مسیر را ندارد. این خودش نکته ایست دیگه، اون استعداد و توانایی در همین حد دیگه باید بمونه دیگه، او دیگه تقاضای بیشتر آمدن فعلا ندارد. اینجا جایی که موسی باید برود. اینو شنیدی در روایات معراجیه از نبی مکرم اسلام نقل میشه که مثلا رسید نبی مکرم به جایی، بعد جبرئیل دیگه ایستاد، رسول خدا فرمودن افی مثل هذا المکان تفارقنی یا آقا جبرئیل، آیا مثل این جای حساسی منو تنها میگذاری؟ گفت یا رسول الله لو دنوت قدر عمولتن احترقت اجنحتی، یا رسول الله اگر یک سر موی برتر پرم فروق تجلی بسوزد پرم. اینجا جاییست که دیگه جای من نیست یا رسول الله. اینجا داره صدا میاد که ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، خداوند داره تو رو به بزم خلوت میخواند، اما دیگه جای من نیست، در کوی نیک نامان ما را گذر ندادم، گر تو نمیپسندی تغییر به قضا را، که تو باید پا بگذاری در اون خلوتی که فکان قاب قوسین او ادنا، خود دانی و خلوت الهی آنجا که کسی نجست راهی. اینجا جای توست که داری میری. این فتا و شاگرد موسی دیگه این تحمل آمدن این سیر و سلوک رو ندارد، لذا مرتبه خودش رو رعایت میکند و میواند. آنگاه موسی و اون معلم سیر خودشون رو شروع میکنند، فانطلقا، این دو با هم راه افتادن.
حتی اذا رکبا فی السفینه. خب اختصار می کند که من این آیات رو خدمت عزیزان بگم در حد بیان اجمالی و اون رموز و لطائف کار رو نمیشه الان در بیان بگیم. بود همونطور که این بزرگمرد بعد از اینکه این سیر به یه جایی میرسد بعد لطائفش رو مطرح میکنه، ما هم به همین رویه قرآن عمل کنیم خدمت عزیزان. راه افتادن حتی اذا رکبا فی السفینه، وارد شدند و سوار شدند بر یه کشتی. خب پس منطقه ساحلی بود، است اینا رسیدن به ساحل و سوار کشتی شدند، یه سفر دریایی رو. من همینجا یه نکته عرض میکنم، شاید از موفق ترین شیوه های آموزش آموزشی باشه که مسلم فضا و جغرافیای آموزش هم با انتخاب دقیق گزیده شده باشد، مسلم نقش دارد. شما ببینید در گذشته وقتی نگاه میکنید شیوه های آموزشی متأثر از این اصل بود. است فرض کنید آقای افلاطون میاد یه منطقه خوش آب و هوا و زیبایی رو خارج از شهر آتن انتخاب میکند و اینجا رو مدرسه خودش قرار میده، یه باغی بسیار زیبا، آکادمیا، بالا سردرش نوشته است آکادمیا باغ افلاطون است، تمام کلاس و درس افلاطون و شاگردانش اینجا برگزار میشن. بعدها به یادگار اون بزرگمرد تمام دانشکده های دنیا مؤسسات پژوهشکده های اینچنین رو گفتن چی؟ گفتن آکادمی، و دانش های اینچنین رو گفتن آکادمیک. این اتخاذ شد از اون نام آکادمیایی که در یونانی و عرض به خدمتتون اون سوی آتن محل تدریس جناب افلاطون اینجا رو انتخاب میکند. خود این محیط برای تعلیم و تعلم مناسبت بیشتری داره. یا مثلا میبینید ارسطو شیوه تعلیمش در میان حکمای یونان قدیم این بوده که هرگز نمیستده یه جایی تعلیم بده، این دست شاگردانش میگرفته است، به دامن صحرا میرفته است، به این سونسو میرفته است و در بین مسیر با اینها کلاس سیار داشته است. لذا به فلسفه ارسطو چی میگن؟ فلسفه مشاء میگن. مشاء از ماده چی میاد؟ مشی، حرکت. به پیروان ارسطو مشائیون میگوند، اینها مشائی هستند، فلسفه مشاء هستند، در قبال فلسفه اشراق و حکمت متعالیه. اینها سیر میکردن، حرکت میکردن همراه معلم و آموزش میگرفتن. این خودش خیلی نکته لطیفیست، جناب موسی و معلمش آموزششون و سلوکشون همراه با سیر است، در حرکت این آموزش انجام نمینشینه بگه خب حالا بیا سر زیر لحاف بکن من یه اثاری به تو آموزش بدم، نه، این داره حرکت میکنن با حقایق وجود و خلقت و آفرینش گام به گام دارن جلو میرن. حتی اذا که با فسفینه وارد کشتی شدن، تا که وارد کشتی شدن نشستن تو کشتی، یه مرتبه این آقای معلم وقور صاحب مقام رشد با فضیلت و جایگاه عالی با این متعلم فرهیخته کلیم الله یه مرتبه دیدن آقا به تعبیر ما یه میخی نمیدانم یه چکش یه چیزی در آورد و گوشه کشتی شروع کرد به خرق، آقا سوراخ ایجاد کردن، با حفره ایجاد کردن در این کشتی. حالا تا که این صحنه به جناب موسی دید، یه مرتبه یه نگاهی به این شخصیت و هیبت معلم کرد، قال، لب باز کرد، اخرقتها لتغرق اهلها، شما که الان اینو سوراخ میکنید اهل کشتی غرق میشن، این کشتی فرو میرود در آب، اهل اون غرق میشنن. لقد جئت شیئا امرا، این کاری که شما انجام میدید، امر یعنی الامر الفزیع، الامر الفزیع العظیم، این کار مهمی است، شما دارید کار ناپسند سنگینی است دارید شما انجام میدید، ناپسند نداره، این کار سنگینی است دارید، این جزاف است، این کار کار پربهانی است دارید شما انجام میدید، سنگین تموم میشه این کار، اینها غرق میشن و این کاری که شما دارید انجام میدید مشکل دارد. خب ببینید من همین مقدار عرض میکنم، اینا رو انشالله بعد خدمتونم که عرض کردم میرسیم به رموزش. حضرت موسی یک کلیم پیغمبری است که دارد بر شریعت عمل میکند و شرایع الهی ملاکات ظاهری دارند و قواعد ظاهری دارند. در تمام ادیان الهی قاعده و قانون مالکیت محترم بوده است. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر، هیچ کس حق تصرف در مال غیر ندارد الا به اذن صاحبه، مگر با اذن صاحبش. اگر بنده میخوام در مال جناب عالی تصرف کنم، این بود اگر میخوام میخی به این دیوار بکوبم، باید از شما کسب تکلیف و کسب اجازه کنم، و الا من حق قانونی چنین تصرفی را ندارم. در تمام ادیان الهی حکم همین است، موسی و عیسی و نبی مکرم ندارند. در شرع مقدس اسلام میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هیچ کسی حق نداره زیان و ضرر به دیگران برساند. الان یک کسی میخ رو برداشته، سیخ رو برداشته، چکش رو برداشته، دارد میکوبد به پیکر این کشتی، این 100% تمام قواعد و قوانین و معیارهای جاری در شرایع الهی عملی است خلاف، عملی است ناپسند، غیر قانونی. اصلا کسی حق ندارد قانونا این کار را انجام بده، مال دیگران رو سوراخ کنه. شما چه مجوزی مال؟ آیا اذن دادستانی دارید؟ دارید چیکار می‌کنید شما؟ با چه مجوزی تصرف می‌کنید در مال دیگران و این کشتی رو سوراخ می‌کنید؟ خب موسی پیغمبر است، رسولی است که بر اساس همین قواعد خدا مبعوثش کرده است که زندگی و جامعه بشری رو با این قواعد اداره کنه و تعلیم بشر بده. این مثال نمیتواند ببیند و ساکت بنشینه. الان در قوانین اولی به اصطلاح با قاعده اولیه این معلم داره خلاف انجام میده. حالا این تحت قوانین ثانویه چی میشه؟ بعد مطلب کجاست؟ رموزش چیست؟ اصلا چی داره به موسی تعلیم میکنه؟ چی داره بهش یاد میده؟ اینا رو انشالله مطرح میکنیم. اما ظاهرا توجیه قضیه اینه که جناب موسی متحمل این صحنه نیست. اعتراض خودش رو، پروتست خودش رو مطرح کرد. تا که این جمله رو گفت، معلم گفت قال علم اقل آقای موسی، ما که میدانستیم در ناسیه و جبین شما دیده بودیم، علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آیا من نگفتم که شما اون بردباری همراهی با من را نداری؟ بالاخره لب باز میکنی، من که گفتم نبود سوال کنی تا من برات رموز کار رو بگم. و چرا دراز کردی؟ چرا سوال کردی؟ حق با معلم است. قبلا این شب پیش شرط شده است، اونگاه حرکت کردن. آقای موسی هم لب باز کرده است و چنین گفته است. تا چه این احساس به موسی دست داد، خب از یه طرف دارد طبق وظیفه خودش که همون شریعت و نبوتشه داره اما الان موسی در موضع تشریع نیست، الان در موضع چیست؟ در موضع تعلیم هم نیست. الان موسی در موضع تعلمه، در موضع سیره، داره چیز یاد میگیره. دیگه اینجا بحث این نیست که شریعتش رو به رخ این معلم بکشد، اصلا بحث این نبود. تا که این صحنه رو گفت و مطلب رو متوجه شد که نباید لب باز میکرد و سخنی میگفت، قال لا تآخذنی، آقای معلم خیلی مؤدبانه باز، قال حق با شماست، لا تآخذنی بما نسیتو فلا ترهقنی من عمری عسرا، من از شما تقاضا میکنم که حالا ما رو مؤاخذه نکنید. لا تآخذنی بما نسیتو، به این که من فراموش کردم. اکثر مفسرین در اینجا چون در کلام عرب هم جاری داریم این رو، نسیان رو به معنای ترک میدانند. لا تآخذنی بما ترکتو، منو مؤاخذه نکنید اگر ترک کردم مثلا این دستور شما رو به عمل نکردم. خود نسیان هم باشد به حال این اینو غفلت از این گفته بوده است، مثلا به لحاظ اون ارق تشریعی که جناب موسی دارد. لا تآخذنی بما نسیتو ولا ترهقنی من عمری عسرا، ترهقنی ارهاق یعنی تکلیف کردن، و به من تکلیف نکنید آقای معلم از این کارم دشواری. یعنی به بیان ساده تر از میکنم که با ما در این وادی سخت نگیرید. خیلی خوب، این نفته زیباییست. میبینید این تقاضا مورد قبول معلم هم واقع میشه. اینم یکی از رموز کار تعلیم و تعلمه، اینم یکی از رموز تربیته، اینم یکی از رموز سیر و سلوک است که معلم نمیتونه همیشه سخت بگیره به متعلمش. معلم باید فرصت بده به متعلم. اگر در یه جایی میلغزد بلغزد، نمیتوند به مجرد این بگوید که اخرج، نمیتواند بگوید که دیگه تو عرض به خدمتون در این حلقه نیستی. نه، باید این فرصت به متعلم داده بشه. یعنی به بیان دیگر معلم باید خیلی حوصله کنه متعلم را. مقام معلم کجا، مقام متعلم کجا؟ لذا طبعا معلم باید خودش رو به حال بگونه ای منتبه کنه که متحمل این شرایط به اصطلاح شاگرد خودش باشه. و این از این گاهی تعبیر میشه در کلام بزرگان به تقافل در باب تعلیم و تربیت. یعنی پدر مهربان به حال نسبت به تربیت فرزندی رو با توجه داشته باشه. گهگاه لازمه آن است که چه بکنه؟ تقافل کنه. همیشه نمیشه تفتون بکنه، با فتانت برخورد کنه. نه، گاهی هم باید تقافل کنه، گاهی هم باید روشون طرف کنه. یه معلم گاه باید ببینه شاگردش در شرایطی خوبم نیست، اما ندیده باشه اصلا، روشون طرف کنه، نبینه. این معلم نمیتونه ببینه و بعد بگه خب حال پس برو. نه، این باید تقافل کنه. این حکایت رو من مکرر شاید برای بعضی از خواص و دوستان عرض کردم، در بعضی از مباحثم بوده، حالا در مضبوطات بحثم این مطرح بوده که خب یکی از بزرگان اساتید مطرح می‌فرمودن که به حال امتحان نهایی بوده در تهران، مشغول امتحان بودیم و من هم در جلسه درس و بحث نشسته بودم، فرصتی هم نداشتم که کار بکنم و مشغول جواب دادن سوال‌ها بودم. دیدم که کم میارم، میدونستم از قبل کم میارم. لذا دیدم چاره‌ای نیست جز این که از امدادهای غیبی استفاده کنم، از این زیر آستر کد که امدادهای غیبی رو پنهان کرده بودم بیرون کشیدم یکی یک و از اینها فیض می‌بردم و استفاده می‌کردم. تا که همینطور مشغول نوشتن و استنساخ بودیم، یه مرتبه احساس کردم که یه سایه سنگین رو خودم لمس می‌کنم و حس می‌کنم. تا نگاه کردم یه جفت کفش ورنی دیدم که تو عالم براقیش اول بود. نگاه کردم که این کفش نمی‌خورد مگر به کفش وزیر احتمالاً با این وضعیت. تا نگاه کردم شلوار هم تصدیق می‌کند این رو، اون وضعیت خاص و اون توی خاص. نگاه اومد بالا دیدم این وزیر محترم آموزش پرورش عینکش رو اینطوری گرفته داره نگاه می‌کنه کارمند. گفتم اگر رئیس حوزه ما رو می‌گرفت، اگر یه بازرسی ما رو می‌گرفت، حالا می‌گفتم برو دو سال درس بخون. اما اگر وزیر فرهنگ ما رو بگیرد، به ما میگوین که تا ابد تو فخرش و علمکه رجیم ما رو رجممون میکنند دستن دیگه. یه چنین حالتی من دست دادم، یه استراب و فوتی که قلم رو گذاشتم نشستم. یکی دو دقیقه، یک دقیقه همین حالت بر من گذاشت، یک مرتبه جرقه تو مغزم زد. سریع قلم برداشتم، بالای برگه امتحانی شروع کردم نوشتن. رئیس قافله را هم تقافلی باید. این بیت حافظ معناش روشنه. اشاره میکنم وقتی در گذشته این کاروان‌ها این وادی‌ها و مسیرها رو طی می‌کردند، گاهی در بین این مسیرها سرگردن بگیرها بودند، قطاعات طریق‌های رسمی و سارقان اونچنانی بودند که می‌زدن، می‌کشتن، می‌بستن. خب اینها مقابله می‌شد، درگیری می‌شد و اینچنینی. اون نمی‌دونم دهنه زیده رو چی و این مسیر سبزوار رو فلان. اما گاهی نه، گاهی در این بین این مسیر از این شهر به اون شهر، از این وادی به اون وادی، یه افراد ضعیف بیچاره‌ای بودن که اینها قوت لایموتشون رو از این کاروان از اون کاروان می‌گرفتن. رؤسای قافله و بزرگان قافله دار هم می‌دونستن که الان تو کجا کدوم وادی ان. نمی‌دونستن این بیچاره فقط باید بیاد چیزی بردارد و بماند، زنده بماند. مثلا وقتی به اون مسیر می‌رسیدن، می‌دونستن که این می‌خواد بیاد چیزی بردارد، حواسشون رو به چیز دیگه پرت می‌کردن. اون میومد یه چیزی برمی‌داشت از این قافله و می‌رفت. دیگه بیش از اونم کاری نداشت. جناب حافظ این مطلب رو مطرح می‌کنه. رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. باید چه ایشان فهمده من نوشتم بالای کاغذ رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. دیدم این آقای وزیر بالا آورد، پایین آورد، عینک خوند. یه مرتبه دیدم صدای کفش و آهنگ ملایم که پاش میاد که دیگه دارد دور میشود از ما و به فتوای حافظ ما را رها کرد و رئیس قافله تقافل کرد. ما هم دیگه ادب کردیم و ادامه کارمون انجام دادیم و کار رو پایان رساندیم. گاه لازمه در زندگی عزیزان، اون که در وادی تعلیم و تربیت است، من به این مورد عرضه میکنم، این برای تنوع عرض کردم، اما باید تقافل باشه در کار معلم. نمیتونه اون تفتون لازم، اون تفتون زیرکانه قطعی رو در همه جا به خرج بدهد. و همینطور اونی که در مسیر تربیت است، چه پدر چه مربی، فرقی نمیکنه. پیشنهاد این مطلب رو گفته شد و معلم هم پذیرفت حرف تقاضای این شاگرد رو. بسیار فنتلقا ادامه مسیر دادن. فنتلقا حتی اذا لقیا غلامن، اینها با هم سیر کردن تا آنکه به اصطلاح لقیا غلامن رسیدن. اینها برخورد کردن هر دوشون با یه غلامی. حالا من این غلام رو عرض میکنم، ازید بدید. فقط تلقا الله اکبر، یه مرتبه معلم این فرزانه عرض به خدمتون رسیده به ثواب رشد، یک مرتبه درگیر شد و گلاویز شد با این غلام، او را بر زمین زد و از میان برد به قتل رساند. فقتله. تا که این صحنه رو دید آقای موسی، دیگه از مرحله قبل براشفته تر شد. قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس. آقای معلم ای وای، حقوق بشر کجا رفت؟ قتلت نفسا زکیه بغیر نفس، آیا کشتی تو یه نفسی و انسانی را که به ظاهر خوب زکیه است، جرمی ازش ندیدیم ما؟ به غیر نفس، بحث قصاص هم نبوده. هر دو کلمه را نشان ببینید، خداوند سبحان قتل نفس را حرام کرده است. قتل نفس در تمام شرایع الهی حلال است، اما به شکل مطلق حرام نیست. یعنی ما مجازات اعدام داریم، در تمام ادیان الهی هم داشتیم مجازات اعدام هست، منتها کجاست؟ مواردش مشخصه. اینجا با این کلمه‌ای که دارد میگن، دارد موارد به اصطلاح مجوز اعدام رو مطرح میکنند. قتلت نفسا زکیه، اولا این جرمی نداره که مسبب قتلش باشد، ثانیا به غیر نفس. گاه کشته میشود انسانی به خاطر چی؟ به خاطر قصاص، یعنی و لکم بالقصاص حیات یا اول الالباب. اما عزیز من، این غلام نه جرمی برای ما ثابت شده است از او و نه اینکه قصاصی در مورد اون باشد. پس بنابراین شما چرا این کشتید؟ لقد جئت شیئا نکرا، شما یه شیء و یک عمل نوکر را انجام دادید. نوکر این نکره، یعنی منکر، شما یه منکری انجام دادید. خب این اولا از به خدمتون باز اون غیرت و حمیت به اصطلاح شریعت مداری موسی را میرساند که تا میبیند سریع مطلب خودش رو میگد، حرفش رو میگد و اون آموخته خودش رو و وظیفه خودش رو در شریعت ابراز میکند، و حالی که تنافی داره با اون سیری که الان دارد میاد و مسیر خودش رو طی میکند. یه نکته رو من اینجا عرض کنم که غفلت نشه ازش، ما اون که گاهی در ترجمه ها میبینید اینو اینطور معلوم میکنن، حتی ازا لقیا غلاما، و چی ترجمه میکنن؟ میگن یه پسر بچه ای را، یه پسری را، کودکی را، با حالی که ابدا این نیست معنا. از خود آیه شریفه مشخص میشود به دلیل اینکه اگر کودکی و اگر به تعبیر همون مترجمین پسری قتلی انجام بدهد، در هیچ کدام از شرایع الهی قصاص ندارد. اینجا بحث قصاص بود، غیر نفس بود. اگر یک کودکی قتلی مرتکب میشه که قوت نداره، قصاص نداره، در اسلام هم نداره. عمد السبی خطا اون تحمله العاقله، عمد السبی خطا محسوب میشه در اسلام، قتل عمد السبی قتل خطایی محسوب میشه. این که عرض به خدمتون قصاص نداره، مشخص میشه این غلامی که مطرح شد کودک غیر بالغ نبوده، جوانی بوده. حالا بعد میگید مگر به جوان غلام میگن؟ بله، در کلام عرب غلام نقطه مقابل شیخ است. شیخ به که میگویند؟ به اون کسی که سن و سالی دارد. غلام به اون کسی میگن که کم سن و سال است. در فراوان داریم در فرمایشات امیرالمومنین در اوج عذوبت بیان و بلاغت کلامی علی بن ابی طالب دارد که رأی الغلام احسن، رأی الشیخ احسن من مشهد عرض به خدمتون غلام، رأی الشیخ احسن من مشهد الغلام. شیخ رو مقابل کی قرار داده است امام؟ نقطه مقابل غلام. معناش چی میشه؟ دیگه معناش باید پارسی برای عزیزان باز بکنم. آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. این فرمایش امام است. ما ترجمهش کردیم به پارسی این شده است. اینجا غلام نقطه مقابل شیخ است. پس غلام یعنی کسی که سن و سال کمتری داره نسبت به اون کسی که سن و سال بیشتری داره. این باشه چون روی این بحث داریم. یعنی که عرض کردن چون از اشتباهات مترجمین شاید بعضن مفسرین باشه که روش مطلب داریم. لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. آقا مگر من به شما نگفتم آقای موسی که تو نمیتونی با ما صبر کنی و همراهی کنی؟ جناب موسی با سر و پایین انداخت، دید اینجا هم نباید میگفت، این حرف رو باید جای دیگه میزد. لکل مقام مقال، هر سخن جای یا هر نکته مقامی دارد. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنی، اگر بعد از این من قول میدم شما یه مرتبه که بر ما سخت نگرفتید، بنده استدعا میکنم این مرتبه هم بر ما سخت نگیرید، اگر من در نوبت سوم مطلبی و چیزی گفتم دیگه قبول میکنم که دیگه مفارقت بین ما و شما حاصل شود. اگر چنین شد، اگر من بعد از این از شما سوالی کردم در چنین موردی، فلا تصاحبنی، دیگه با من مصاحبت نکنید. قد بلغت من لدنی عذرا، من خودم قبول میکنم که عرض به خدمتتون دیگه عذر ما خواسته شده است و ما را مرخص کنید، من خودم عذر رو میپذیرم. فانطلقا، راه افتادند. حتی اذا اتیا اهل قریه، اینا راه افتادند و رسیدن به یه وادی و سرزمین. خب به یه آبادی رسیدند و اینا هم در وادی اومدن گرسنه، طلب کردن از اهل این وادی که اطعامشون کنن. اینا طلب اطعام کردن از اهل این وادی، اما اینا نپذیرفتن. اینها فعبو ان یزیفوهما، اینها ضیافتشون نکردن، یعنی پذیرایشون نکردن. از آداب مروت و اخلاق به اصطلاح توحیدی در تمام شرایع الهی اینه که انسان اکرم الضیف ولو کان کافرا، میهمان رو اکرام کنه ولو اینکه میهمان کافر باشه. یعنی خود آمدن و ضیافت در تمام ادیان الهی حقی لازم میارد. لکل ضیف غرا، هر میهمانی لازمه که انسان یک غرا براش بیاره. در خانه هر کس، هر کس میهمان هر کس. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، جریان ابراهیم رو عرض کردیم. آمدن یه مرتبه 12 تا جوان وارد خانه شدن، ابراهیم نگاهی کرد گفتن سلام، ابراهیم گفت سلام، بعد گفت قوم منکرون، نمیشناسم آقایان را، ببخشید. آمد تل نکرد، بفرمایید. فراغ الی اهله، رفت اندرون خانه، فجاء بعجل سمین، گوساله را زمین زد، کباب را آماده کرد، آورد مقابل آقایان گذارد. بعد نگاه کرد اینا دست به سفره نمیبرن، گفت ببخشید این که از سفره کسی نخورید این خوب نیست، این نشانه خوبی نیست، وقتی جایی میرید شما از طعام کسی نمیخورید صاحبانه خیلی بدش میاد. میگه نکنه شما مال ما رو حلال نمیدانید که نمیخورید، شما اگه آمدید اینجا برای دوستی اومدید بوده چیزی بخورید. اتفاقا در ادب شرع اسلام هم همینه که وقتی به خانه کسی رفتید یه چیزی بخورید. منتها گاهی خوب گفته نشده، گاهی یه حدیث اینجا گفته شده که عرض به خدمتتون شده میلاده عرض میکنم، گفتن که مثلا فرض کنید یه جایی رفتید میخواهید نشان بدید خیلی صاحبانه دوست دارید چیکار کنید؟ طبق اون حدیث که ظاهرا این حدیث ظاهرا که نه واقعا مأخذی ندارد و شاید بعضی ها برای همین جهت ساختن این حدیث رو مثلا که به نفعشون بوده است، گفتن اکثرکم حبا لنا اکثرکم اکلا منا، کسی بیشتر به ما علاقه داره که وقتی میاد بخونه ما بیشتر میخوره. ظاهرا این خیلی درست نیست، این به نفع اون کسانی است که حالت سورچرانی دارن، مثلا فرض فهمید حدیث سورچرانان است، این نیست. بلکه اونی که در متن حدیث داریم اینه اکثرکم حبا لنا اح، خوب دقت کنید، احسنکم اکلا منا، خیلی زیباست. اکثرکم حبا لنا، کسی به ما بیشتر محبت دارد که وقتی میاد خانه ما زیبا میخورد. احسنکم اکلا منا، نعمت خدا رو ضایع نمی کند، به اندازه میخورد، اینم چه احسن، به اندازه میخورد، آداب محاوره رو رعایت میکند، آداب خوردن رو رعایت میکند. فرمایش امام چیست؟ اونو که از قالب در آوردن بعضیا کدام است؟ دقت فرمودید؟ اما این ادبه که وقتی رفت انسان یه جایی به هر حال یه چیزی بخورد، ولو داره ولو شربتن من الماء، ولو آب این منزل رو بخورید، در این حد یه چیزی نوشیده باشید مثلا فرض بفرمایید. اما اینها این کارو نکردند. خب فوجدا فیها جدارن، دیگه فکر میکنم وقت من گذشت دیگه. خدمت عزیزان ادامه بحث میماند ان شاء الله در نوبت بعد و گفتگوی آینده. خدمت عزیزان ادامه مباحث لطیف این قسمت از سوره مبارکه کهف رو به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن به عبرت بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دست ما را از دامن قرآن به عبرت در دنیا و با کوتاه مگردانه.